أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مجلس بياد و نام کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار شده و بدرقه زوار ابا عبدالله الحسین علیه السلام انشالله که به دست امام حسن هممون کربلایی بشیم، صلوات بعدی رو جلیتر مرحمت بفرمایید. من در ابتدا یک نکته‌ای در رابطه با شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کنم و بعد هم انشالله موضوعمون رو دنبال خواهیم کرد. خب عزیزان مستحضرن که در کشور روز 28 صفر مشهور هست به شهادت امام مجتبی علیه السلام و همزمان با رحلت و شهادت پیغمبر در اون روز برای امام حسن اقامه عزا می کنند. ولی واقعیت اینه که دو نقل و دو قول وجود داره، یکیش 28 صفره، یکیش هم 7 صفره. و جالب اینجاست که 7 صفر به دلیل نوع راویان و تعدد راویانی که داره، محدثانی که، علمایی که اتفاق دارن بر قول 7 صفر بیشترند و استدلال این روایت قوی تره. و جالبه که ما هم به خاطر هماهنگی شیعه با هم دیگه، الان البته مشهد و قم سالهای سال 7 صفر رو عزاداری میکنن، تو تهران هنوز مرسومه که همون 28 صفر، ولی از قدیم در شهر مقدس قم و در مشهد هر دو 7 صفر معروفه. رئیس حوزه علمیه و مؤسس حوزه علمیه حاج شیخ عبدالکریم حائری هم رضوان الله علیه، ایشون هم مقید بودن فقط 7 صفر رو روزه می گرفتند. همچنین آیت الله مجتهدی تهرانی که همه با اسم ایشون و شخصیت ایشون آشنا هستند، ایشون هم تأکید داشتن که فقط 7 صفر واسه امام حسن اقامه عزا بشه. نکته جالبیه و زیباییه که اگه انسان به خاطر هماهنگی بیشتر با شیعیان جهان ما هم فقط 7 صفر رو اقامه عزا کنیم، هم هماهنگتر هستیم، هم این که بالاخره اون 28 صفر هم که واسه شهادت پیغمبر و رحلت پیغمبر هست، اون تحت شعاع قرار نمیگیره، چون هممون دیدیم دیگه وقتی امر دائر میشه بین پیغمبر و امام حسین، مردم امام حسین رو بیشتر میچسبن. وقتی امر دائر میشه بین امام حسن و پیغمبر، بیشتر از امام حسن تو 28 صفر شعر و نوحه و منقبت میشه. بالاخره ما شیعیان موظفیم که تو این امر مهم انشالله نقش خوبی رو ایفا کنیم. باز هم هدیه به وجود نازنین امام مجتبی، صلواتی رو مرحمت بفرمایید. اما عزیزان، یکی از اصول مهم و اساسی اسلام و اصول سیاسی اسلام بحث دشمن شناسیه. یک مؤمن و یک مسلمان علاوه بر این که باید دینش رو خوب بشناسه، موظف دشمنش رو هم خوب بشناسه و این یک اصله. روایتی داریم از وجود نازنین امام کاظم علیه السلام و امام صادق علیه السلام که ایشون در این روایت 4 چیز رو محور علم میدونند و محور زندگی یک مؤمن و یک مسلمان. خیلی این روایت زیباست. حضرت میفرمایند وجدت علم الناس فی 4، تمام علم رو در 4 چیز من پیدا کردم، یا به عبارتی تمام علم 4 محور داره. اولها ان تعرف ربک، اول اینکه خدات رو بشناسی، اصل خداشناسی. در ادامه میفرمایند از ثانیتو ان تعرف ما صنع بک، اینکه بدونی چطور خلق شدی و آفریده شدی. یعنی چی؟ اصل خودشناسی. 4 اصل رو حضرت معرفی میکنن. و ثالثتو ان تعرف ما اراد بک، اصل سوم اینه که بدونی اراده خدا از خلقت تو چی بوده، خدا چرا تو رو خلق کرده، که این اصلم میشه وظیفه شناسی. آخرین اصلی که امام کاظم علیه السلام در این روایت نورانی بیان میفرمایند اینه و رابعتو ان تعرف ما یخرجک من دینک. خیلی زیباست. اصل چهارم اون اصلیه که بدونی چه چیزی تو رو از دینت خارج میکنه. خداشناسی، خودشناسی و وظیفه شناسی. در انتهای روایت هم وجود نازنین امام کاظم علیه السلام میفرمایند دشمن شناسی رو هم مؤمن باید بدونه و مسلط بشه. در جلسه گذشته در رابطه با قضیه ابلیس و آدم و اون داستان معروف نکاتی رو عرض کردیم. اولین ضربه‌ای که آدم ابوالبشر خورد و از بهشت اخراج شد، سروران، به خاطر این بود دشمن خودش رو خوب نشناخته بود. آدم به سبب عدم شناختش از دشمن از بهشت خارج شد. پس دشمن شناسی یک اصل مهمیه که اهل بیت ما سفارش کردن بهش توجه داشته باشه. اصلا شاید انسان و آدم در ابتدا وارد بهش شد و خدا هم اراده کرد اخراجش کنه از اونجا تا برای آدم و نسلش تذکر داده بشه که بدونند دشمن دارن، بدونند ابلیس در کمینه. شناخت دشمن چقدر مهمه. در قرآن می‌فرمایند فأزلهم الشیطان عنها، شیطان اونا رو فریب داد. فریب کجا رخ میده عزیزان؟ در جایی که ما دشمن رو نمی‌شناسیم. در جای دیگه از قرآن کریم می‌فرماید به عزتت قسم خدایا همه انسان‌ها رو گمراه خواهم کرد. باز هم عرض ما اینه، گمراهی چه زمانیه؟ گمراهی زمانیه که ما شناخت به طرف مقابل و دشمن نداشته باشیم. این کلاس دشمن شناسی بود که خدا برگزارش کرد. دوره دشمن شناسی رو اولین بار خود خدای متعال برگزار کرد، اونم واسه آدم و حوا، و بعد هم مصداقی شد برای آدم و فرزندانش که بدونن در بین مسیر زندگیشون شیاطینی وجود داره، شیطان رو و ماهیت شیطان رو بشناسن. عزیزان، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مصداق بارز دشمن شناسی بودن. زندگیشون رو که مراجعه میکنیم میبینیم اولیاء خدا، علماء ما، اهل بیت ما دشمن شناسای خوبی بودن در تاریخ. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام، در سراسر نهج البلاغه به خوبی دشمن شناسی ملاحظه میشه. بدلیل نیست که مقام معظم رهبری میفرمایند اگر جوونا میخوان تو سیاست قوی بشن نهج البلاغه بخونن. نهج البلاغه خط فکری و سیاسی انسان رو و مؤمن رو قوی میکنه. وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین که به امامت و خلافت رسیدن، معاویه بناش بود، همیشه دشمن وظیفش این بوده، کارش این بوده، بناش بود خلافت امام حسن رو برهم بزنه و فروپاشی کنه این امامت رو. دو تا جاسوس رو فرستاد، یکی فرستاد بصره، یکی هم کوفه، دستور داد اینا برن جاسوسی کنن. دستگاه ضد جاسوسی امام مجتبی علیه السلام این رو کشف کرد، دستگیرشون کردن، یکیشون رو مجازات کردن و اعدام کردن، اون یکی هم که تو بصره بود حضرت دستور داد اونم مجازات کنید. بعد امام حسن مجتبی علیه السلام نامه نوشتن به معاویه. حضرت به معاویه فرمود معاویه حالا دیگه جاسوس میفرستی برام؟ حسن رو نشناختی؟ اگه اراده جنگ داری حسن هم مهیاس برای جنگ. این اول کار بود ها، هنوز اول کار امامت امام حسن بود. چی شد که تاریخ میگه کار به جایی رسید که سجاده از زیر پای امام حسن میکشیدن اصحابش؟ امام که دشمن شناس خوبی بود، ولی اصحاب امام دشمن شناسیشون خوب نبود. خواص امام حسن مجتبی دشمن شناسای خوبی نبودن. به قدری معاویه نفوذ پیدا کرد که سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام و افراد سپاه، سران سپاه امام نامه نوشتن واسه معاویه، گفتن معاویه حاضریم حسن رو دست بسته تحویلت بدیم. این از عدم دشمن شناسی اصحاب امام حسن بود. حالا ما چیکار کنیم؟ چطور دشمن رو بشناسیم؟ گاهی اوقات دشمن چهرش شناخته شده نیست، خصوصا اگر از اهل نفاق باشه. منافق تشخیصش بسیار سخته. گاهی اوقات دشمن مشخصه دیگه، دشمن درجه یکه. گاهی اوقات در پس پرده نفاق دشمنی میکنه. راه های تشخیص دشمن چیه؟ چه شیوه ها و راه های وجود داره تا ما دشمن رو بشناسیم؟ ما امشب میخواییم انشالله مواردی رو هرچند مختصر به اقتضای وقتمون انشالله از شیوه های دشمن شناسی رو خدمت سروران عرض کنیم. عزیزان، اولین راه شناخت دشمن و ویژگی دشمن اینه که اهل تفرقه و جداییه. دشمن کارش تفرقه است. شاید مهمترین ویژگی دشمن همین باشه. قرآن کریم می‌فرماید الشیطان و ایوق ابینکم العداوه والبغضا. شیطان قصد داره، اراده کرده بین شما مسلمان‌ها دشمنی رو برانگیزد، آتشش رو شعله ور کنه. هر جایی صدای تفرقه بلند شده اونجا حرکت ابتدایی دشمن بوده. اولیاء ما، بزرگان ما، علما ما در تاریخ همیشه منادی وحدت بودند، همیشه به وحدت دعوت کردند، ولی شیاطین و جبهه مخالف همیشه به سمت تفرقه و دعوا و اختلاف دعوت کرده. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. کار فرعون هم این بود. فرعون کارش این بود تفرقه بندازه تا حکومت کنه. جمله معروف رو هممون میدونیم، تفرقه بنداز و شما بگید حکومت کن. این فعل فرعونی بود، این کار فرعونی بود. سلاطین و شاههای ما هم در طول تاریخ کارشون همین بود. حتی نقش شده تو خاطراتشون ذکر کردن سلاطین و شاهان قاجار بین زنانشون هم اختلاف مینداختن خودشون، چه برسه به مملکت و مردم. تفرقه کار سلاطین بود. این روزا سال روز رحلت یکی از علمای معاصر ما و بزرگ ما، مرحوم آیت الله علامه تهرانی رضوان الله علیه. ایشون خیلی شخصیت برجسته ایه، خیلی شخصیت بزرگواریه. نقل از ایشون که اگر تمام عالم بگن مرگ بر آمریکا، و حق هم هست و بایدم بگن، ولی من تهرانی میگم مرگ بر انگلیس. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه انگلیس کارش تفرقه انداختنه تو کل عالم، نه تو مسلمونا تنها. امروز هم دشمن تمام تلاشش اینه سروران بین مسلمونا و امت اسلام اختلاف و تفرقه را بندازه. اگه شیعه و سنی ید واحد باشن، دشمن میتونه در مقابل اینا بیسته؟ نیستیم واقعا، ید واحد نیستیم. اولین شگرد دشمن اینه بین شیعه و سنی، عرب و عجم، ترک و لور و طایفه های مختلف تفرقه و تعارض را بندازه. نتیجه هم گرفته، مشغولمون کرده و حال خودمون، خودش داره استفادهشو میبره. اوائل انقلاب هم همینطور بوده، برای ما گفتن، تاریخ رو خوندیم. اوائل انقلاب هم وقتی انقلاب شد، تا دیدن جمهوری اسلامی، عده‌ای ساز جدایی طلبی رو زدن. از گوشه و کنار مملکت خبر رسید که اینا میخوان مختار باشن. هر کی میخواد مختار باشه. تو همین خوزستان خودمون بحث عرب و عجم بودن رو مطرح کردن، تو کردستان همینطور، تو جاهای مختلف کشور برنامه همین بود، اختلاف. ما مسلمونا باید بصیرت خودمون رو بالا ببریم، وگرنه دشمن با همین شعار اختلاف بندازه حکومت کن، تفرقه بندازه حکومت کن، بر ما سلطه پیدا میکنه. واقعا اگه کسی شاخصه انقلابی بودن و تفکر معقول داشته باشه، هیچگاه اهل ناسزا گفتن و فحش و بد و بیرا گفتن به خلفای اهل سنت نیست. اصلا ادب قرآن هم این نیست. شاید شنیدید مرحوم امام رضوان الله علیه، خب شاه و دربار شاه معروف بود به فساد، ولی شما یک جا سراغ ندارید وقتی مرحوم امام میخواد شاه رو خطاب کنه، با ناسزا خطابش کنه، با فحش صداش بکنه. زنان شاه و زنان دربار معروف بودن به فساد، یک جا سراغ ندارید حضرت امام رحمت الله علیه بیاد بگه محمد رضا شاه تو بودی که زنت فلان کار بود. ادب، ناسزا گفتن در شأن یک مسلمان نیست تا برسد به یک شیعه. ما ناسزا بگیم اونام ناسزا میگن. امکانات دستشونه، حوزه دارن، دانشگاه دارن، مسجد میسازن، 15 شبکه ماهواره‌ای دارن، شب و روز هم نشستن علیه ما کار میکنن. مگه نبود مجری خودشون تو تلویزیون میگفت، میگفت ما از انگلیس پول میگیریم، از ملکه انگلیس هم پول میگیریم، چون سیده است. اینجوری هم میگفت، گفت چون سیده است ازش پول میگیریم. اختلاف به اینجا میرسونه کار رو. وظیفه ما اینه در مقابل دشمن و حربه دشمن که کارش اختلافه، وحدت خودمون رو حفظ کنیم. امروز هم راه پیمایی در پیشه، راه پیمایی بزرگ اربعین که انشالله خدا به دست امام حسن مجتبی علیه السلام و کریم اهل بیت قسمت کنه همه ما زائران حسینی باشیم در اربعینش. در بین راه مسیحی هست، کرد هست، لور هست، اهل سنت هست، از تمام فرقه ها هست. تا میتونیم با چهره باز با اینا برخورد کنیم، تا میتونیم نشون بدیم شیعه اهل تنگ نظری نیست، شیعه اهل تفرقه نیست، شیعه وحدت داره. سیره اهل بیت هم همین بود. گاهی اوقات با بعضی از نوجوانا و جوانا صحبت میکنیم در رابطه با وحدت بین شیعه و سنی، میگن آقا اهل بیت اینطور نبودند. من امشب دو نمونه عرض کنم از سیره اهل بیت در برخورد با اهل سنت. وقتی اون شورای 6 نفره تشکیل شد که مسئول شورا خلیفه دوم بود و بنا بود خلیفه بعد از خودشون رو معرفی کنند، ابن عباس به امیرالمؤمنین عرض کرد آقا جان شما تو این شورا شرکت نکنید، شورایی که عمر تشکیل داده چیدمانش معلومه که شما رأی نمیارید، تو این شورا شرکت نکنید. ببینید امیرالمؤمنین جوابش چی بود. حضرت فرمود میدونم حرفتم تایید میکنم، ولی دوست ندارم بین اسلام اختلاف به وجود بیاد، و شرکت کرد حضرت. امام صادق علیه السلام فرمود امام حسن بارها در نماز مروان ابن حکم شرکت میکرد، همون مروان ابن حکمی که دشمن اهل بیت بود، همون مروان ابن حکمی که یه بار وقتی ناسزا گفت به حضرت زهرای مرضیه، نقش شده امام حسن گردنش رو گرفت به دیوار گذاشت، نزدیک بود جون بده مروان، بهش گفت نبینم به مادرم ناسزا بگی و تو این کنی. امام حسن پشت سر همچین شخصی نماز جماعت میخون. اصحاب از امام صادق پرسیدن آقا جان وقتی بر میگشتن منزل نمازشون رو اعاده نمی کردن؟ امام فرمود به خدا قسم نه، چون از نماز چیزی کم نمی کردن، به خاطر وحدت در نمازشون هم ما میتونیم شرکت کنیم. فقهای خودمون هم میگن، بارها و بارها از آیت الله بهجت از مقام معظم رهبری پرسیدن. ما گاهی اوقات تو سفر، مسئولین تو سفر، پیش میاد پشت سر اهل سنت نماز میخونیم، نیاز اعاده کنیم میشه اصلا از باب استحباب ما اعاده کنیم؟ ایشون فرمودن نه، تکلیفی ندارید شما. پس اولین چیزی که دشمن استفاده میکنه تا پیکره اسلام رو از بین ببره و به فروپاشی بکشونه تفرق هست. دومین راه تشخیص دشمن عزیزان استفاده از شعارهای عوامان پسنده. اینم یه حربه بسیار مهمه که دشمن اون رو دنبال میکنه. همیشه دشمن از همین شعارها استفاده میکنه، هیچ وقت مستقیم جلو نمیاد، هیچ وقت دشمن این گونه برخورد میکنه. از جنگ جمل که پیراهن عثمان رو بر نیزه کردن، تا جنگ صفین که قرآن را روی نیزه زدن و گفتن لا حکم الا لله، حضرت امیر چی جواب داد در این شعار؟ حضرت فرمود کلمت حق یراد و بها باطل، این حقیه که اراده باطل ازش شده، دارن فریبتون میدن، گول نخورید. تا امروز که باز دشمن از شعارهای عوام پسندانه استفاده میکنه تا به ما ضربه وارد کنه. بمب اتم رو کی میسازه؟ آمریکا. همین آمریکایی که بمب اتم رو میسازه ادعای دفاع از حقوق زن رو هم داره. همین آمریکایی که ماهیت زن رو در عالم تغییر داده میگه دفاع از حقوق زن. دقت کنید بزرگوارا، بزرگترین ظلم به زن در همین قرن داره اتفاق میفته. 66% کارگران دنیا امروز زنن. 50% محصولات غذایی عالم رو زنا دارن تولید میکنن، اما از ثروت عالم فقط 10% به زنا میرسه. این اسمش دفاع از حقوق زنه یا ظلم به زن؟ برابری رو فقط در چی میبینن؟ در کار و حمالی برای زن، ولی اسلام این گونه نمیبینه زن رو. سرمایه‌داران بزرگ عالم امروز زن رو به عنوان یک موجود ارزان قیمت تلقی میکنن در عالم، میگن زن یه قیمتی داره، قیمتش همینه، ولی اسلام چه ارزش و اهمیتی قائل برای زن؟ همین آمریکایی که ادعای دفاع از حقوق کودک میکنه، برید بخونید تو سایت‌ها. در هر 8 دقیقه در آمریکا یک تجاوز به کودک در مدارسشون توسط معلمانشون صورت میگیره. بعد میگن دفاع از حقوق کودک. تو همین مدرسه غرب تهران که اون حادثه تأسف‌بار پیش اومد و تجاوز پیش اومد، پیگیر شدن، دیدن مدیر این مدرسه شخصی بود که در فتنه 88 از سران بود. در قضیه کشف حجاب در تهران از سینه چاکان بود. از کجا نشأت میگیره؟ تو همین مدرسه سند BC اجرا میشد، یعنی آموزش جنسی بیپروا به کودکان. نتیجهش میشه همین. پس دومین شگرد دشمن، عزیزان، استفاده از شعارهای عوامان پسنده. انشالله که خدای متعال به ما توفیق بده دشمن رو به خوبی بشناسیم و انشالله در مسیر بندگی خدا و در سربازی امام عصرمون انشالله پیروان خوبی برای اماممون باشیم. امشب به بهانه امام مجتبی علیه السلام دور هم جمع شدیم، به بهانه کریم اهل بیت، اون امامی که چند بار تمام دارایی و زندگیشو در راه خدا داد، چند بار زندگیشو بخشید، معروف شد به کریم. جان عالم به فدای تو یا امام مجتبی. چقدر شاعر زیبا گفت، گفت من حسینی شده دست امام حسنم. رفقا کربلامونو امشب از امام حسن بگیریم، راه پیمایی اربعین رو از امام حسن بگیریم، بگیم آقا جان شما امضا کن برامون امشب. کدوم امام حسن؟ اگه میشه این چراغا رو سبک کنید دیگه. کدوم امام حسن؟ همون امام حسنی که غربتش تو منزل خودش بود، قاتلش همسرش بود. تو کربلا هممون شنیدیم تلسمون بدرقه زوار اربعین هم هست. رباب اون همسر با وفای ابا عبدالله بعد از حادثه عاشورا میگن فقط زیر آفتاب مینشست و گریه میکرد. بهش میگفتن خانم بیایید سایه بشینید. میگفت چطور سایه بشینم؟ وقتی حسین رو زیر آفتاب سوزان کربلا 3 روز بدنش رو گذاشت. همین رباب تو مجلس ابن زیاد وقتی دید به سر مقدس حسین توهین شد، جسارت شد، رفت سر رو گرفت به آغوش، بر پیشانی حسین بوسه زد. این یه زنه، یه زن هم تو منزل امام حسن. اون زن شیفته امامه، ولی این زن قاتل امامه. نانجیب معاویه بهش گفت این زهر رو بده، منم تو رو به عقد یزید در میارم. میگن آقای من و شما روزه بود، امام حسن روزه بود، موقع افطار شد، طلب آب کرد، همسر ملعونش به روایتی کاسه شیر به روایتی کاسه آب رو داد دست امام. تا امام تناول کرد فرمود آخ جگرم میسوزه. زهر اثر کرد، آقای من و شما رو چند روز رو بستر انداخت. صدا زد زینب تشت و بیار. زینب کبرا تشت و برد، دیدن پاره های جگر امام حسن داره بالا میاد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا به غربت امام مجتبی در فرج آقامون تعجیل بفرما، قلب نازنین و مبارکش از اعمال و کردار ما راضی و خوشنود بگردان. به دست کریمانه امام مجتبی زیارت حسین ابن علی رو در اربعین حسینی نصیب جمع حاضر و خانواده‌هاشون بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد، مرزای اسلام در هر کجای عالم هستند، از سائل لباس عافیت بپوشان. خدایا مقدساتمون، انقلابمون، قرآنمون، ناموسمون، رهبرمون، عزیزانمون در پناه امام زمان مسون دار. برآورده شدن حاجات، تأجیل در امر فرج، شادی ارواح طیبه شهدا، علما، صلحا، صلواتی رو مردمت بفرمایید.